أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. در رابطه با اجمالی که در خاص وجود داره صحبت می‌کردیم و عرض کردیم که اجمال خاص مطابق تقسیم بندی یا اجمال مفهومی است یا اجمال مصداقی. در رابطه با اجمال مفهومی، پنج حاشیه بر فرمایشات مرحوم آقای آخوند زده شده بود، از مرحوم نهاوندی، مرحوم آقای ناینی، مطلبی بود از شیخ، از مرحوم آقا مصطفی خمینی، از منتقل اصول. پنج نکته رو که ذیل بحث مرحوم آقای آخوند در شبهات مفهومی بود مطرح کردیم. از امروز وارد بحث شبهات مصداقی میشیم که اتفاقا پر فرضترین و پر اختلافترینه. دقتم بکنید، ما هنوز جمع‌بندی خودمون رو ارائه ندادیم. گفتیم هم این قلت و قلت های ریز میزهی که ذیل بحث ها داریم هنوز با اون بحث اصلی خودمون فاصله داره. ما در بحث شبهات مفهومیه، شبهات مصداقیه، انشالله نهایتا یه بحث کلانی میکنیم. اما شبهات مصداقی چیه؟ شبهات مصداقی اینه که در شبهات مصداقی معنا روشنه، معنای الفاظ کاملا روشن، معنای عالم معلومه، معنای فاسق معلومه، هیچ شکی هم در معنا نداریم و فقط و فقط مسئلمون اینه که نمیدانیم از حیث خارجی این حضرت مصطفی و آقای زید فاسق هست یا نیست. به عبارتی شبه در شخص زیده، نه در معنای فسق. گفته اکرم العلماء الا الفساق. معنای عالم رو میدونم، یک، معنای فاسق رو میدونم، دو، زید قطعا عالم هست، سه، نمیدونم فاسق هست یا نیست. اینجا اگه خاطر آقایون باشه، آقای آخوند تقسیم میکرد، میگفت اگر خاصتون لفظیه یا لبیه فرق میکنه، اگر خاصتون لبیست دو حالت داره، یا یمکن ان یتک علیه، میتونید برش اتکا کنید عرفن، این یه جوره، یه وقت لا یمکن ان یتکل و یتک علیه، مثل اجماع. در فرض لفظی هم دو جوره، متصل و منفصل. آقای آخوند در یک مورد از این چهار مورد، یعنی متصل لفظی، منفصل لفظی، یتکل علیه عرفی، لا یتکل علیه لبی، لا یتکل علیه لبی، در لا یتکل علیه لبی میگفت اجمال سرایت نمیکنه، اما در اون ستای دیگه میگفت اجمال سرایت میکنه. یعنی اگه به شما گفت اکرم العلماء، بعدها گفت لا تکرم الفساق من العلماء، نمیدونی زید فاسقه یا نه، نمیتونی اکرامش کنی. اگر متصل بود اکرم العلماء الا الفساق، میدونی عالمه، نمیدونی فاسقه یا نه، نمیتونی اکرامش کنی. دلیل مخصصتون لبیه، گفته اکرم العلماء، شما از بیرون عقلا میدانید که ناسبی نباید اکرام بشه، نمیتونی باز اگه شک کردی زید ناسبیست یا نه، نمیتونی اکرامش بکنی. اما گفته اکرم العلماء، هیچ دلیل خاص لفظی نداریم، یه اجماعی داریم برای اینکه فیلسوف رو اکرام نکن و نمیدونیم زید فیلسوفه یا نه. در این مورد آقای آخون میگفت چرا اینجا رو شما به عام تمسک کن. نقطه مقابل، اولین قول مخالف رو داریم، حالا دونه دونه میریم. مرحوم آقای نهاوندی صاحب تشریح الاصوله، ایشون میگه آقا ببین، در خاص متصل، منفصل، لبی، لفظی، یتکل، لا یتکل، در تمام شبهات مصداقیه میتونید تمسک کنید. تمسک به عام جایزه. دلیلش چیه؟ برای اینکه مطلب ایشون خوب جا بیفته، اول استدلال آقای آخوندون، چون فاصله افتاده دو هفته بینش، از زبان خود نهاوندی بخونیم. خود مرحوم آقای نهاوندی بیان میکنه که بیان مشهور در مسئله چیه، بعد به یه بیانی ما میگیم. خوبم بهش توجه کنید، بیان دلنشینی خواهیم گفت، شاید بشه فعلا فعل جمله ازش هم دفاع کرد، بیان مرحوم آقای ایروانی رو. عبارت اول ایروانی رو بخونیم، در این که میفرماید به این که حرف مشهور، این حرف آخوند چیه. بله گفتم کی؟ بالاخره یه دفعه هم نهاوند رفته بوده ایروان. مرحوم آقای نهاوندی رحمت الله علیهما، فلذی جزم به المعاصرون، صفحه 101، فالذی جزم به المعاصرون تبعا لشیخ المتأخرین و استاذ الکل الشیخ محقق المحقق المرتضى التستری الانصاری. چون مرحوم شیخ انصاری کجایی بوده؟ شوشتری بوده. خب پیداست احترام میکنه به شیخ، خیلی هم شیخ احترام داره. واقعیت اینه قبل و بعد شیخ در ردبندی بحث‌های علمی متفاوته، بسیار بزرگه. الذی جزم بهی عدم و جواز تمسک بالعام منها، منها یعنی در شبهات مصداقیه خاص. و دلیل هم علی ذلک اینه، میگن آقا کی میتونی شما به عام تمسک کنی؟ وقتی اصالت العموم داشته باشی. تمسک به اصالت العموم کجا درسته؟ انما یسه، اگه در اصل تخصیص شک داشته باشی. شما اگر نمیدونی تخصیص شده یا نشده، شک داری، میتونی تمسک کنی. ولی جایی که در تخصیص شک نداری، در چی شک داری؟ در مصداق شک داری. اینجا دیگه اصالت العموم جاری نمیشه. تمام حرف آیون اینه، میگه شما اگر در تخصیص شک داری اصالت العموم جاری میشه، اما در تخصیص شک نداری، اون وظیفه خودشو انجام داده، گفته، ما این که نمیدونیم این مصداق او هست یا نه. به عبارت دیگه ببینید، اصالت العموم و اصالت الظهور، که اصالت العموم از سغریات اصالت الظهوره، یه اصل داریم، اصل لفظی اصالت الظهوره، در عام میشه اصالت العموم، در هر جا در حقیقت میشه اصالت الحقیقه، بیانهای دیگه از هم پیدا میکنه. این اصل چیه؟ اصل اینه، میگه مراد گوینده چی بود؟ همونی که ظاهر کلامشه. این معنای اصالت و ظهور. میگه هرچه ظاهر کلام است مراد جدیش هم هست. بیان دیگه میشد از مراد استعمالی مراد جدی. میگه هرچه مراد استعمالیش، یعنی هرچه استعمال شده کلام در آن، در هرچه کلام ظاهر است همان اصل است، همان حجت است، همان اصالت و ظهور، میگه مراد جدی است. پس اصالت و ظهور میگه هرچه مراد، هرچه ظاهر است مراد است. خب کی نمیتونید این اصل جاری کنید؟ اون جاهایی که مراد اولیه رو ندونی، مراد استعمالی رو ندونی، ظهور رو ندونی. اگه ظهور رو میدونی نمیدونی مراد جدیست یا نه، اصالت و ظهور کار آمده. میگه درست. یه بار دیگه بگم، توجه کنید، این لب و لباب مباحث الفاظ ها. شما اگر معنای لفظ رو میدونی نمیدونی مراد جدی هست یا نه، اصالت و ظهور میگه هست. حالا اگر معنای لفظ شما عامه، اصالت و ظهور میگه اصالت العموم، یعنی عام مراد است. اگر معنای شما ظهورش در حقیقته، اصالت و ظهور میگه اصل حقیقت، اصالت و ظهور یا اصالت الحقیقه. خب اگر اما جایی که معنای لفظ معلومه، اصالت و ظهورم میگه همین معنا اراده شده، منم که نمیدونم زید فاسقه یا فاسق نیست، این چه ربطی به اصالت و ظهور داره؟ اصالت و ظهور شما رو از مرحله ظهور به مراد جدی میرسونه، نه به مصداق. مصداق کار اصالت و ظهور نیست. یه پله دیگه بریم، دقت کنید. ببینید یه وقت من میخوام ببینم تو چی گفتی، این دایره دایره معانیست. یه وقت میخوام بگم اونی که تو گفتی بر کدام از یک از این افراد صادقه، این اصلا وظیفه تو نیست، وظیفه معانی نیست. ببریم تو قانونگذار. قانونگذار میگه هر ماشین 2000 سی سی مالیات بدهد، هر بقالی مالیاتش معاف است. همون یه وقت من نمیدونم قانونگذار من مرادش از بقالی چیه، یه وقت نمیدونم مراد من از قانونگذار من از 2000 سی سی چیه، یه وقت نمیدونم آیا قرینه آورده، تخصیصی زده، تبصره‌ای گذاشته یا نذاشته. اینا همه اصالت و ظهور کارایی. تمام. اما یه وقتی یه ماشین تو گمرک نمیدونم این چند سیسیه، این ربطی به قانون گذار نداره که، شما مصداقیه میشه. اصالت و ظهور این نکته بسیار مهمه، اصلا یه باز میکنه ذهنتون اگه به کنهش برسید. تمام اصالت و ظهورها، اصالت و تطابق، اصالت و العموم، همه اینا اینا بر فهم مراده، دایرش دایره مفاهیمه. ما حالا که مراد فهمیدیم شما چی میگی، دیگه از این به بعد اصلهای لفظی کارآمد نیست، چون دیگه اصلا مقام مقام لفظ نیست، مقام انطباق به خارجه. این مقام مقام عقله، مقام تطابق عرفیه، یا عرفه یا عقل. شارع به شما گفته خون پاک است، خون نجس است، خون مطهر نیست، خون منجس است، هرچی. شما معناشو نمیدونی، برو سراغ اصول لفظی. مراد او رو از این لفظ نمیدونی، برو سراغ اصالت و ظهور. ولی وقتی مراد طرف فهم شد، تمام شد دیگه، هیچ اصل لفظی، هیچ قاعده لفظی به کار نمیاد، تموم شد. تو معنا رو که فهمیدی، حالا چیه؟ حالا میریم سراغ این که این چیزی که معناش معلومه رو ببینیم مصادیقش چیست. اینجا یا عقل باید بیاد یا عرف. عرف میگه این خون است یا خون نیست، عقل میگه این خون است یا خون نیست. حالا یه جای عقل با عرف اگه تضاد پیدا کرد چه کار بکنیم؟ به اینجا خودی نتونستید تطبیق کنید مستاقن، براعت احتیاط اصول عملی. دایره اصول لفظی فقط و فقط برای فهم چیه؟ فهم معانی و مراده. یک سری اصل جاری میشه برای فهم معنا، یعنی اون ظهور در چه ظاهر است. دو، آیا آنچه ظاهر است مراد جدی است؟ این اصالت و ظهور ها میان، مقدمات حکمت در اطلاق میاد، تمام این چیزایی که خوندیم برای اینکه بدونیم تو مرادت چیست. ولی وقتی مرادتو تمام شد معلومه، نقطه سر خط، دیگه مرادتو معلومه. حالا که مرادتو معلوم شد، دیگه از این به بعد جایگاه جایگاه چیه؟ جایگاه جایگاه ابهامات ماست، از حیث عرف و لفظ و از حیث عرف و عقل، دیگه کار لفظی نیست. لذا ایشون میگه ببینید اصالت العموم در فرض مصداق جاری نمیشه. عبارت رو ببینید یه بار دیگه، وذالک ان تمسک به اصالت العموم انما یسه، اگه شک در اصل تخصیصه. ولی در بحث ما که شبهات مصداقی است، اصل در تخصیص نیست. ما یقین داریم معنای فاسق چیه، میدونیم هم فاسق رو خارج کرده. للعلم به خروج ما خرج، و انما شک فی کون المشکوک داخلا فی عنوان الخارج او الباقی. نمیدونم این زید ابن عمرو که جلو من نشسته، این لفظ نیست که، این معنا نیست که، این عین خارجیه. این عین خارجی داخل در فسق معناش معلومه، فسقی که معناش معلومه، این داخل در اوست یا خارج؟ فلوکان فلواقع داخلن فلخارج، تعبیرش هم قشنگان، فلوکان زید واقعا داخلن فلخارج، داخلن فلخارج، خارج چی بود؟ فاسق. اگه واقعا داخل در مصادیق خارج بود، داخل در مصادیق فاسق بود که خارج است، لم یلزم تخصیص زائد، تخصیص زائد لازم نمیاد. چرا؟ این آیه تخصیص زائده که بگید شک در تخصیص زائد داریم؟ نه، یک عنوان، اونم عنوان رو تخصیص داده، تمام شده. لم یلزم لازم نمیاد که چیزی زائد شده باشه و تخصیص خورده باشه. زائده بر چی؟ زائدن علی ما علم من التخصیص. مثال میزنه، گفته اکرم العلماء لا تکرم الفساق، فاسق، و شک کردیم در عدالت زید و فسق زید. حالا اگه گفتیم هین ازن فلو حکم نا هین ازن به کونهی فاسقن، اگه گفتیم بله ایشون فاسق است و خارجش کردیم، حکم نا به خروجهی عن العموم، این لا یلزم تخصیص علما. نمیگیم که آقا تخصیص علما چیز اضافه بش خورد، لا یلزم تخصیص للعلماء زائدن علی ما ثبت من التخصیص، تخصیص قبلی هرچی بود این چیز اضافه بر او وارد شد. تخصیصمون چی بوده قبلا؟ به قولنا لا تکرم الفاسق، تخصیصی که ما ثبت قبلا بود. تا بگیم آقا شک در زائد داریم، حالا که شک در زائد داریم حتی یدفع به اصالت العموم یا یدفع به اصالت العموم، با اصالت العموم رو دفعش بکنیم. حالا بریم بذار بعدش ببینید. نه نوعی ببینیم. پس ماحصل عبارت چونو ببینید، ماحصل عبارت مسئلهی که ماحصل مشهور اینه، میگن تمام اصول برای فهم مرادن. شما چک تو مراد داری؟ نه. حالا آقای زیدو که نمیدونی مشکل خودته، اون مرادشو گفته. میگه اصالت العموم اینجا میاد جلو، زائد میگیره، زائدی در کار نیست. من با یک عنوان فاسق تخصیص زدم علما رو، علما تخصیص خوردن با یک عنوان فاسق. اگه 100 تا فاسق داشته باشیم یه تخصیصه، 1000 تا داشته باشیم یه تخصیصه، 2000 تا هم داشته باشیم یه تخصیصه. تخصیص زائدی در مسئله وجود نداره. خب نتیجهش چیه؟ نتیجهش اینه، میگه در رابطه با زید که شک دارم فاسقه یا نه، اصالت العموم جاری نمیشه. وقتی اصالت العموم جاری نشد، شک در رابطه با زید کماکان باقی است. وقتی باقی است نمیتونی ببریش تحت عموم. این محصل استدلال. اما مرحوم آقای نهاوندی میگه آقا ببینید، اونی که از تحت عام خارج شده فاسقه یا معلوم الفسقه؟ اینجا نکته ایده، نکتهش مهمه. برای اینکه مطلب ایشون معلوم بشه یادآوری کنیم یه نکته ای رو. اصلا چرا ما در عام و خاص منفصل، حالا چرا در عام و خاص منفصل خاص منفصل رو بر عام مقدم میکنه؟ اگه خاطرتون باشه همینجا بحث کردیم، گفتیم عرفن عام و خاص منفصل چی هن؟ معارضن، معارضن. دست عرف بدی میگه این گوینده متهافت حرف زده یا نسخ کرده کلام قبلیشو. من اگه به شما بگم فردا، الان بگم فردا به همه آقایون عیدی بدید، بعد صبح که تشریف آوردید بگم فقط به علمای سید عیدی بدید، اینجا شما یا میگید آقا تو حرف قبلی تو پس گرفتی، یا به من میگی آقا شما متعارض داری حرف میزنی. اگه حرف قبلی به قوت خودش باقیه، این حرفم به قوت خودش باقیه، نسخی نشده، تهافته. چرا ما بین دو تا دلیل متعارض متنافی، به تعبیر آقای آخون، به تعبیر الان ما متهافت، فنیش همون تعارضه، بین دو دلیل متعارض جمع میکنیم؟ میگیم آقا ببینید گوینده آدم حکیمیه، آدم حکیم باید کلامش رو یه جور جمع کرد. خب خاص بر عام مقدم. خب حالا سوال، چرا خاص بر عام مقدم؟ چون ازهره، دوران بین ازهر و ظاهره، این ازهره بر عام. پس شما قبول دارید که این دوتا دلیل با هم چی هن؟ تعارض دارن. خب دو دلیل متعارض، دو دلیل متعارض کی با هم متعارضن؟ وقتی حجیت اولی تمام باشه حجیت دومی هم تمام، ولی اگه دلیل اول سندن خوب باشه دلیل دوم سندش ضعیف باشه، معارضه نیست، دومی دازی کنار. اگه دلیل اول دلالتش کامل باشه دلیل دوم مجمل باشه، مجمل حجت نیست، میندازی کنار. به همین جهت دو تا دلیل باید حجیتشون کامل باشه تا با هم تعارض کنند. خب حجیت لا تکرم الفساق آیا در رابطه با زید تمامه؟ زید کیه؟ من نمیدونم فاسقه یا نه. در رابطه با شخص زید آیا حجیتش تمامه؟ نه. چرا؟ چون معلوم نیست تحت این قرار بگیره، شک داریم زید فاسقه یا نه. اما حجیت دلیل اکرم العلماء در رابطه با زید تمامه. اکرم العلماء در رابطه با زید حجیتش تمامه، اما لا تکرم الفساق در رابطه با زید حجیتش تمام نیست. پس در رابطه با زید ما یه دلیل داریم، دو تا دلیل نداریم که بخوان با هم تعارض کنن. در رابطه با امر که فرض کن فاسق بودنش مسلم، عالم بودنش هم مسلم، در رابطه با امر دو تا دلیل داریم. اکرم العلماء میگه اکرامش کن، لا تکرم الفساق میگه اکرامش نکن. میگیم خب ازهرمون کدوم خاصه؟ او مقدم میشه، پس اون میذاردش کنار. پس آقای ایروانی نهاوندی، مرحوم آقای نهاوندی میفرماید آقا ببینید یادتون نره که تمام بحث در تعارض و تنافی خاص آن بود. همینجا یه مچی از آقای روانی باید از آقای نهاوندی بگیریم، و اون این که مرحوم آقای نهاوندی شما داری دو دوشاب با هم میریزیان، چون بین خاص منفصل و خاص متصل دو قولهان. اما حالا ما فرضشو فعلا اونو وارد نشیم، چون متصل که ملاکش تعارض نیست، در منفصل ملاک تعارضه. اینا رو روز آخری که باید جمع بکنیم، باید وقتی میخوایم قول خودمونو بگیم دونه دونه بریم، ولی یادتون نره ملاک این که در عام و خاص متصل ما متصل که دار میذاشتیم، آقای آخون میگو از باب زیق فمرکیه است، اصلا از ابتدا شکل نمیگیره ظهور، نه اینکه مثل منفصل باشه. اما حالا ایشون همه یه دست میره، عبارت رو ببینیم. مرحوم آقای نهاوندی و یدفعه، این سخن مرحوم شیخ انصاری رو که هم دنبالش رفتن، چون ما از آخوند خراسانی خونده بودیم نسبت به ایشون دادیم، ولی اصلش مال شیخه. یدفعه چی؟ من و عدم کون شک فی تخصیص. کی میگه اینجا شک در تخصیص نیست؟ شک در تخصیص به نسبت به زیده. و ذالک لان الخارج بلا تکرم الفساق هو معلوم الفسق. چه کسی از تحت عام به سبب لا تکرم الفساق بیرون میره؟ اونی که معلوم الفسقه. سوال، یعنی میگید لا تکرم الفاسق معنا ای لا تکرم معلوم الفاسق؟ میگه نه، من باب حجیت، نه من باب معنا. معنای نمیگیم معنای فاسق معلوم الفسقه، میگیم در رابطه با این فرد حجت تمام نیست. توضیح میده، اما من لم یعلم به فسقه فلم یثبت خروجه و عن الام. زید که فسقش معلوم نشده خروجش از آن معلوم نیست. چه کار میکنیم؟ حکم میکنیم تحت آن بمونه به حکم اصالت العموم. لایقال یکی نگه آقا معلوم الفاسق از کجا در آوردی؟ معلوم الفسق دلیل نبود. ایشون میگه من مرادم این نیست که معلوم الفسق تحت دلیل خاصه ها. نمیگم لا تکرم الفاسق به معنی لا تکرم معلوم الفاسق، اینو نمیگم. میگم اما دلیل خاص بیش از حجیتی که به نسبت به معلوم الفسق داره کارآمد نیست. بله او وظیفه خودش بوده گفته لا تکرم الفساق، مرادش هم فاسق واقعیه، ولی وقتی میخواد در حق من حجت بشه کیو میتونه بگیره؟ اونی که من بدونم. لایقال ان الخارج بلا تکرم الفاسق فاسق واقعی است، پس منحصر میشود باقی در عدل واقعی و مشکوک فرد ثالث در قبال هما نیست که بخواد جاری بشه درش اصالت العموم، بلکه داخله یا در عادل واقعی یا در فاسق واقعی. پس شک چیه؟ اینا همه ادامه لایقاله هان. پس شک نماه و فی صدق عنوان خارجه، نه در اصل خروج. یعنی در حقیقت شما نگید که ما سه تا به نسبت به واقع سه فرض داریم، فاسق واقعی، عادل واقعی، مشکوک الفسق. نه، از دید شارع مردم دو دستن، یا فاسق واقعی هن و تحت خاصن، یا عادل واقعی هن و تحت عام. مستشکلی نمیگه، میگه پس شما نیاینو بگو، بگو یه عنوان فاسق تخصیصم زده، این تخصیصم شکل گرفته، وظیفه گویندم بوده اصالت العمومم دیگه نمیتونی جاری بکنی. فشکوه نما، پس شک در چیه؟ در اصل خروج نیست که بگید اصل تخصیص شک داریم اصالت العموم جاری میکنیم. این فرد نمیدونم خارجه یا نه، همون حرفی که در ذیل حرف اول گفتیم در اصل تقریر اشکال. لایقال نگید. چرا؟ چون من اینو قبول دارم. من میگم درسته، قبول، ما در عالم یا فاسقن مردم یا عادل، شق ثالث نداریم، اما سخن این خاص در حق من حجته به نسبه به مشکوک نه. لعنا نقول المراد بالفاسق و این کانه و بالفاسق الواقعی، و حرمت فی الواقع بر فاسق واقعی رفته، معلقتون علی الفسق فی الواقع، اونی که فی الواقع فاسقه بر همونه. لکن ما قبول نداریم اونی که خارج شده مشکوکا باشن. لکن نم نه معذالک، با اینکه قبول دارم عنوان رو رفته، قبول نداریم کون الخارج غیر من علمه به فسقه، اونی که معلوم الفسقه فقط خارج شده. چرا؟ به خاطر اصل اون بیانی که از بیرون گفتیم علت این که شما از تحت عامیه در میبرید بیرون چیه؟ تعارض کجاست؟ بین دو تا حجت در رابطه با زید، این حجت هست، این حجت نیست. همه لعن تخصیص بالمخصص المنفصل انما هو من جهت تناف الدلیلین ولا تنافی بینهما فی لعدم فعلیه لا تکرم به نسبت الیه، به نسبت الی المشکوک، به نسبت به مشکوک فعلیت نداره، فعلیت نداره یعنی حجیت نداره. البته ایشون هم اینجا منفصل هم اوورد، ولی خب اولش که وارد میکرد کلی گفت فلا یتحقق المانع عن العمل بالعام. چرا عام رو بیاریم؟ خب دوباره توضیح بدیم خط آخرش معلوم بشه. پس آقای آخوند، آقای شیخ چی میگفتن؟ آقای شیخ، آقای آخوند میگفتن آقا شما نمیتونید اصالت العموم رو جاری کنید. میگفتیم چرا؟ میگفت چون اصالت العموم مال جاییه که مراد رو ندونید. اینجا مراد میدونید، معنا رو میدونید، اگر گیجید به خاطر اینکه مصداق رو نمیدونید. مصداق از باب معنا نیست، معنا رو میدونید. اصالت العموم، اصول لفظیه، اصالت و تطابق، هر بند و بیدی که میگی، اینا برای فهم معناست، بیش از فهم معنا کارایی نداره. اینا فقط در محدوده فهم معناست، هیچ وقت در تشخیص مصداق اینا به درد نمیخوره. این حرف درسته، وقتی به خودش نگاه میکنیم درسته. اما آقای نهاوندی چی میگه؟ میگه درسته ولی یه چیز یادت رفته. اونی که یادتون رفته اینه که اصلا ما چرا دست از عاممون برمیداریم؟ به خاطر تعارض. کجا تعارض هست؟ اونجایی که خاص حجت باشه. کجا خاص حجته؟ اونجایی که معلوم تطابق باشه. راجب شخص آقای زید عام حجت، خاص حجت نیست. چرا دست از آن بردارن؟ پس لا یتحقق مانع از عمل به عام الا به نسبه به من علم فسقه، علم فسقه از تخصیص و فیهل عام، و الا من لم یعلم فسقه فلا تنافی بینهما. خب پس فقط در اونی که من علم فسقه، اونی که ما میدانیم تخصیص در عام زده میشه، ولی در مابقی تخصیص زده نمیشه. حرف درسته یا نه جنبندیش بعدا میگه.